با اعلام ساعت 13 همچنان همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان و با آرزوی بهترین و زیباترین لحظات زندگی دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید و شنوندگی یک برنامه گفتگو محور. خواهش میکنم.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
سلام، وقتتون بخیر. به نام خدایی که مهربان، دوست داشتنی و همیشه با نام و یاد او شروع می‌کنیم. برنامه دال 98 از شبکه رادیویی جوان امروز تقدیم شما میشه. کلی توضیحات داره، اولین برنامه است. امیدوارم که بتونیم با یک برنامه فوق‌العاده در خدمت شما باشیم. رفقای درجه یک ما، شنونده های دوست داشتنی رادیو جوان، بدونن که برنامه دال بر اساس چالش ها و اتفاقات مهمی که در کشورمون میفته قرار موضوعات مختلف رو بررسی بکنه. ما یک صفحه هم داریم که همزمان با اجرای برنامه شما میتونید به این صفحه مراجعه بکنید و برای ما کامنت و نظرات خودتون رو بذارید. DA4L، یعنی همون دال، DA4L _98. همین الان هر کسی که تلفن همراه دستشه بره به این صفحه مراجعه بکنه و همزمان با اون تصویر عکسی که بچه ها از من گذاشتن، عکس خیلی خوبی هم نیست، یه جوری هم من تو اون عکسه، ولی خب حالا همون عکسه هستش و توضیحات هم نوشته شده، برید و کامنت های خودتون رو بذارید. ما امروز داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که مطمئنم خیلی ها باش دست به گریبانن، یعنی مدارس غیر انتفاعی. دوستان عزیزم، همین الان که صدای من رو میشنوید میتونید از طریق دو شماره تلفن ما 224000 225952 با ما ارتباط داشته باشید و همچنین سامانه پیمکسی 1881 هر آنچه که در مورد مدرسه غیر انتفاعی به ذهنتون خطور میکنه یا شاید تجربه ای در زمینه که فرستادن بچه‌هاتون به این مدرسه ها دارین، شهریه ها، نمیدونم، هر اتفاقی هول و هوش مدرسه غیر انتفاعی ممکنه بیفته، برای ما نظراتتون رو یا پیامک کنید یا تلفنی بهمون اعلام کنید. ضمن اینکه سایت رادیو جوان www.radiojavan.ir هم آماده است برای دریافت فایل های مختلف شما مثل فایل صوتی، پس این تعامل با ما رو همچنان حفظ کنید. خب همونطور که میدونید صحبت‌های خانم طیبه ماهروزاده، همسر محترم آقای دکتر حداد عادل، چند وقت پیش در برنامه زاویه شبکه 4 در رابطه با مدارس غیر انتفاعی جنجال رسانه‌ای به پا کرد و مردم هم واکنش‌های متعدد و مختلفی به این صحبت‌ها نشون دادن که ما اصلا قرار گذاشتیم در مورد مدرسه غیر انتفاعی صحبت کنیم و ببینیم که قضیه از چه قراره. همین الان به صورت آنلاین و برخط در صفحه ما به آدرس dal_98 DA4L_98 شما میتونید نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید، همچنین از طریق سامانه پیامکی ما و شماره تلفن هایی که میدونید 224000 225950. اما اجازه بدید یه مقدار تاریخی مسئله رو بررسی بکنیم. با شما عزیزان اصلا بگیم که اصلا در تاریخچه مدرسه در ایران چه اتفاقی افتاده. همونطور که میدونید ساز و کار جامعه ایرانی ما سالهای سال بر محور مدل مکتبخانه‌ای اداره میشد، یعنی یک جمله معروفی هم وجود داشت و میگفتن که مکتبخانه ها جزو اماکن مقدس و حتی محل روای حاجات به شمار میومده، اینقدر در واقع تحصیل برای ایرانی ها مهم بوده. و بعدش یواش یواش مدارسی برای طلاب دینی به وجود میاد و این سیستم آموزشی مکتبخونه‌ای که تا دوران قاجار هم وجود داشت طبیعتاً تا به مقابله با جریان آموزش جدید رو پیدا کرده بود، اما بعد از در واقع اومدن سیستم‌های آموزشی جدید خاصه در دوران رژیم پهلوی یواش یواش این سیستم مکتبخانه‌ای از بین رفت. ببینید سال 1276 اولین مدرسه ابتدایی ایران به وجود میاد و جالبه بدونید که فقط پسرها حق تحصیل داشتن، بعد یواش یواش دختر خانم ها هم اضافه میشن. حالا یه نکته مهمی وجود داره، من میخوام برسم به مدارس خصوصی که اصلا اینا چه شکلی شکل گرفت توی ایران. اولین مدارس خصوصی که به مدارس ملی معروف شده بودن مدارسی بودن که توسط مردم خیر و هیئت‌های نیکوکار شکل می‌گرفتن. واقعیت اینه که یک درآمد خیلی اندکی داشتن و اعانه‌ای هم از دولت دریافت می‌کردن، اما بعد از گذشت یه مدت زمان کوتاه اینا به خاطر اینکه نمیتونستن از لحاظ اقتصادی به معیشت خودشون ادامه بدن یواش یواش تعطیل می‌شدن. و نکته بعدی اینه که بعد از یه مدت فقط دیگه فرزندان اقشار ثروتمند جامعه توانایی پیدا کردن که در یک سری مدارس خاص تحصیل بکنن و در کشور خودمون بعد از انقلاب این اتفاق مجدد تکرار میشه. ما ابتدا مدارسمون کاملا دولتی بوده ولی بعد از یک مدتی به خاطر حالا جنگ تحمیلی یا کسری بودجه هایی که ما داشتیم عملا خیلی ها رفتن به سراغ اینکه دولت نمیتونه همه هزینه های آموزشی رو پرداخت بکنه و بنابراین بایستی مدرسه خصوصی دوباره احیا بشه. توضیحات در این باره زیاده، مهمانان ما هستن، فکر کنم به صورت تلفنی باهاشون ارتباط برقرار میکنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم برمیگردیم دو مرتبه میگم که اصلا چه جوری مدرسه غیر انتفاعی بعد از انقلاب تشکیل شد و بعد صحبت و گفتگو با مهمانان برنامه.
نحن ابناء الدلیل،
چالش، گفتگو، مباحثه،
نمیل و حیریمی
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان،
کمترین استدلالش
دال.
خب دوستان عزیز شنونده، سال 62 آقای اکبر پرورش درخواست میکنه از شورای نگهبان که تفسیر خودش از اصل سیام قانون اساسی رو ارائه بکنه و بیان بکنه. شورای نگهبان تقریبا یک سال بعد توی مرداد سال 63 پاسخ خودش رو میده و این پاسخ شورای نگهبانه که مستفاده از اصل سیام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه های ملی که منظور همون مدارس خصوصی هست به موجب قوانین عادی نیست. یعنی بعد از همین تفسیر هستش که یواش یواش زمینه قانونی تأسیس مدارس غیر دولتی فراهم میشه و ما کم کم شاهد این هستیم که همین طور مرتب این مدارس شکل گرفتن. اما سوالاتی وجود داره، به واقع تا چه حد مدارس غیر انتفاعی در جهت اهداف خودش به سیستم آموزش و پرورش ما کمک کرده؟ دوم اینکه مسئله عدالت و رعایت حقوق همگانی شهروندی در ماجرای آموزشی تا چه حد با فلسفه وجودی مدارس غیر انتفاعی هماهنگی داره و اصلا آیا این مدارس علاوه بر وظیفه آموزشیشون امکان داره که خود نکردن تامین کننده اهداف و منافع تعداد معدودی از افراد باشن یا خیر؟ اجازه بدید که این سوالا رو از کارشناسان محترم برنامه‌مون بپرسیم. پشت خط تلفنی برنامه ما جناب آقای مجید تهرانیان از مؤسسین و همچنین مدیر کل سابق وزارت آموزش و پرورش در بخش مدارس غیر دولتی هستن. آقای تهرانیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب مفیدی، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان محترم و تشکر از برنامه‌ای که رادیو جوان در این زمینه فراهم کرد.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما که وقت شریف خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای تهرانیان، صحبت در مورد مدارس غیر انتفاعی، مطمئنم که با یک، دو یا سه و همچنین چند تا برنامه دیگه تمام نمیشه. اما موضوع اصلی این هستش که بالاخره این مدارس در یک مقطعی از تاریخ با این دلیل و برهان که من فکر میکنم مجله دنیای روزنامه دنیای اقتصاد هم بهش اشاره کرده بود و اونم کسری بودجه دولت بود که میگفت اصلا در بسیاری از کشورهای دنیا حتی سیستم‌های دانشگاهی در آکسفورد، نمیدونم کمبریج، اینا هم همه دارن با پول‌های مردم اداره میشوند و طبیعتاً دولت یارای این رو نداره که بخواد تأمین هزینه آموزشی کشور رو یک تنه به عهده بگیره. اما واقعیت اینه تا چه حد واقعا مدرسه غیر انتفاعی در جهت اهداف خودشون در سیستم آموزش و پرورش تونستن کمک رسان باشن؟
جان مفیدی، در فرآیند کلی شاید دو نگاه الان حاکمه در حال حاضر تو جامعه ما. اون کسانی که به نوعی صاحب نظر خودشون رو میدونن و شاید صاحب نظر هم هستن.
بله.
یه نگاه بدبینانه است، نگاه خوشبینانه است. یه گروهی که مدارس غیر دولتی و فعالیت بخش خصوصی در حوزه تعلیم تربیت رو متاسفانه از بود منفی نگاه میکنن و این رو یه تهدید برای تعلیم و تربیت، برای عدالت آموزشی و خیلی از مفاهیم آموزشی میبینن.
بله.
دیگه هم هستن که به قول معروف مثبت میبینن و میگن این نه تنها تهدید نیست بلکه یه فرصته. بالاخره وقتی در جامعه محدودیت‌های وجود داره، به هر دلیلی که الان من دلایلشون رو میخوام بحث بکنم، توی فرآیند قضیه بالاخره اگر که یه گروهی از افراد میان سرمایه‌گذاری میکنن در یه بخشی که یه دستاوردهایی هم داری که من بعضیش شاید براتون بتونم اشاره بکنم، این خودش فرصته و ما میتونیم نگاه فرصتی به این قضیه داشته باشیم، نگاه به قول من رو تهدیدی داشته باشیم.
درسته.
من جزء گروهی هستم که این نگاه رو با دید فرصت میبینم، یعنی اینکه در قانون نظام جمهوری اسلامی دستاندرکاران در یه مقطع زمانی با هوشمندی اومدن عرصه تعلیم و تربیت رو یه مقدار فضای مشارکتش رو برای آحاد مردم و سازمان‌ها و به قول معروف بخش‌های خصوصی فراهم کردن.
بله.
از من یه فرصته، البته نه اینکه بخوام الان عرض بکنم که تمام این اتفاقاتی که افتاده 100% ویژگی مثبت و مفید و سازنده داشته، قطعا ایراداتی هم در کارش بوده، کما اینکه این ایرادات تو هر کاری ممکنه وجود داشته باشه.
بله.
که راهکارهای نظارتی باید قوی‌تر بشه، بعضی از قوانین باید محکم‌تر بشه و یه ضوابطی باید یه جایی شاید تغییر بکنه تا بعضی از اون آفات و آسیب‌های احتمالی هم که توی این طرح ممکنه وجود داشته باشه از بین بره.
بسیار
عالی. کلیتش رو یه نگاه به قول من فرصتی برای جامعه میدونم و توی این نکته میخوام یه خواهشی کنم، چون حضرت عالی هم وقتی شروع کردید باز نگاه رو بردید رو بحث هزینه و پول و اینها، درست یکی از اون خط به قول من رو مرزهایی که به نظر من خیلی باید بهش نگاه کرد.
بله.
یه موقع ما مدرسه غیر دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی رو فقط صرفا از نگاه کمک به دولت میبینیم، میگیم چون دولت پول ندارد پس مردم بیان پول بده، چون دولت نمیتونه نفتشو بفروشه تحریم مردم بیان جاش کار بکنن.
بله.
این نگاه رو من اسمشو میذارم نگاه ابزاری و میگم که نباید دولت ها به بخش خصوصی نگاه ابزاری داشته باشن، که هر زمان که نیاز به کمک بخش خصوصی داشتن از نظر مالی
بله.
این فضا رو باز بکنن، هرگز نیاز ندارن این فضا رو ببندن. چرا؟ به دلیل اینکه اصلا فلسفه حضور بخش خصوصی در تمام جوامع خارج از بخش سرمایه گذاری که شما اشاره حتی به انگلستان آکسفورد کردید، من حتی تو آمریکاش میخوام عرض بکنم که بعضی از دوستان میگن نظام آمریکا اصلا نظام خصوصی نداره، دقیقاً اصلا اونجا
نداره. بله.
داره مدارس حتی هیئت امنایی داره، همین چیزی که ما داریم که به نوعی مردم خودشون جمع میشن مشارکت میکنن و مدرسه رو اداره میکنن و غیره. بکنید یه موقع ما نگاهمون فقط اقتصادی و میخوایم به قول من بگیم برای حل مشکل اقتصاد تعلیم و تربیت میخوایم مردم رو اجازه بدیم پول بیارن سرمایه‌گذاری کنن، البته این یکی از ضرورت‌ها و الزامات همه جای دنیا هست که شما هم اشاره کردید، اما فقط این نیست. نگاه کنید بخش خصوصی تو جوامع خارج از پول و هزینه ابتکار عمل میاره، خلاقیت میاره، روش و نوآوری میاره، میگرده میشینه فکر میکنه چه مدل‌هایی رو به قول معروف اجرا بکنه که اون مدل ها هم بتونه به اهداف بهتری خودشو برسونه، هم اقتصادش به قول من موثر باشه، هزینه هاشو کاهش بده و و و و.
آقای تهرانیان، در همین زمینه که شما میفرمایید، من دو تا نکته رو میخوام اشاره بکنم چون قراره که با هم گفتگو بکنیم. من در درجه اول بگم، حرفایی که مهدی مفیدی داره در شبکه رادیوی جوان میزنه، من صرفا به عنوان صدای مردم دارم عمل میکنم. این اگر مثلا چیزی رو میگم، رفتم و نظرات مردم رو خوندم و قصد دارم اون مردمی که الان شنونده برنامه ما هستن جواب سوالات خودشون رو بگیرن.
بله.
یه نکته مهمی که وجود داره بحث غیر انتفاعیه. اصلا تصور میکنم که این واژه مخصوصا الان یه مقدار واژه عجیب و غریبیه، چرا که انتفاع اتفاقا وجود داره. یعنی اگر منفعتی وجود نداشت که این مدارس میشدن این همون مدارس ملی که یک زمانی تأسیس شد، اینقدر دیگه پول نداشت که نتونست به زندگی و عمر خودش ادامه بده و تعطیل شد.
قانون حل کرد. ببینید، قانون اخیری که چند سال گذشته به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، واژه غیر انتفاعی حذف شد. به خاطر همین دقیقاً نگاهی که شما درست میگید، مردان درست میگن،
شد غیر دولتی.
ولی
در فلسفه وجودیش به نظرم تغییری اتفاق نیفتاد. ببینید، من الان هزینه هایی رو که پیدا کردم توی مدارس، حالا مدارس ابتدایی شهر تهران، یه چیزی در حدود 9,400,000 تومان، دبیرستان دوره اول متوسطه 11,000,000 تومان، دبیرستان دوره دوم متوسطه به غیر از پایه 12 15,000,000 تومان. اولا که حالا در مورد عدالت اجتماعیش ما صحبت میکنیم که طبیعتاً به غیر از قشر خاصی، کسان خاص مثل من و بچه های ماها توان پرداخت این هزینه ها رو ندارن. یعنی اگر هم قرار باشه عدالت آموزشی اینجا رعایت بشه، در مدرسه غیر انتفاعی یک فاصله نجومی اتفاق میفته. بعد آقای تهرانیان، مگر مثلا بچه مهدی مفیدی میتونه بره اونجا تحصیل بکنه؟ نه، یک سری بچه های خاص میتونن برن تحصیل بکنن. بعد این بچه خاصی که اونجا تحصیل میکنه، به محض تموم شدن تحصیلاتش، فارغ از بازدهی آموزشی این مدارس، کجاست؟ خارج از کشوره. یعنی میخوام بدونم که چجوری ماجرای پرداختا من عذرخواهی میکنم این سوالم بپرسم که شما دیگه صحبت شما رو قطع نکنم، چون جسارت نمیکنم. الان توی هزینه هایی که اعلام شده و نظارتی که بر مبالغ دریافتی وجود داره، گفتن که شهریه ها از طریق پورتال، منوی میز الکترونیکی، اپلیکیشن استعلام میزان شهریه که تو تلفن های همراه هست، نمیدونم نصب پوستر در مدرسه، از طریق همه اینها داره در واقع کنترل میشه. اما خیلی از خانواده ها میگن آقا ما مثلا کلاس فلان و فلان نمیخوایم، ما اردوی نمیدونم 50,000,000 برای رفتن به فرانسه نمیخوایم، ولی بعضی از مدارس دارن اینا رو میگیرن. این نظارت کجاست؟
درست. من حالا از دو زاویه اگر اجازه بدید نظر خودم رو عرض
خواهش میکنم.
من چون مسئولیتی داشتم، یه جایی شاید بعضن انتظار از من باشه در راستای اون مسئولیت اداری که داشتم به نوعی با اون نگرش پاسخ بدم، اما تأکید میکنم که این نظرات شخصیه من.
بله.
نظرات به قول من دولت و دستگاه نیست. اولا این مواردی که گفتید واقعا جای تشکر داره. تو چند سال گذشته سازمان مدارس غیر انتفاعی نهایت تلاششو داره میکنه برای اینکه بتونه سیستم نظارت رو گسترده بکنه، افزایش بده. ولی مشکلات عدیده زیادی هم سر راهش هست که حالا فکر میکنم در یه جلسه بد نیست مسئولین این سازمان رو شما دعوت بکنید.
بله.
مشکلاتشون رو بگن، چه بگن بابا نظارت گفتن یک کلمه است. نمایندگان محترم مجلس زنگ میزنن به وزیر و به معاون وزیر، میگن آقا چرا نظارت نمیکنه؟ گفتن هیچ کاری نداره. ولی نظارت کردن سازوکارها، ابزارها و اعتبارات و ویژگی خاص خودشو میخواد. در مثلا شما کل وزارت آموزش پرورش ببینید، نظام بازرسی چند تا نیروی انسانی داره، در حالی که ما مثلا 14,000,000 دانش آموز داریم، بیش از 100,000 مدرسه داریم.
بله.
بررسی بشه چند نفر نیرو، چه سامانه ها و چه بگن سامانه یه طرف قضیه است، از اون افرادی که باید پشت این سامانه ها بشینن مرتبا اینا رو بگیرن، تجزیه تحلیل کنن، رسیدگی کنن، یه بحث دیگه ای داره. اینا واقعا موانعیه که وجود داره و فکر کنم
مسئولین توضیح میدن. آقای تهرانیان، اینم به ما بگین، چون ما مهمان دیگه ای هم داریم و فرصت برنامه‌مون خیلی کوتاهه، به من اینو بگین که آیا واقعا مدارس غیر انتفاعی توی سیستم آموزشی تونستن دانش آموزانی رو تربیت بکنن که در جهت ارتقای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور بهمون کمک بکنن؟
ببینید، من این سوال رو میخوام جوابشو با جواب خودتون و سوالی که خودتون از من کردید عرض کنم. بکنید شما یه جا اون سوالتون خیلی اساسی بود که بحث شهریه و نمیدونم امکانات دار. ببینید اون مطالبی رو که شما فرمودید که 12 میلیون 15 میلیون 20 میلیون پول میدن مردم میخوان برن، بکنید یه نگاهی که مردم ما نگاه کنیم بگیم مردم نمیفهمن، مردم ناآگاهن، نادانن، نمیدونن کجا باید پول بدن،
چه چنین چیزی نیست،
به راحتی گول میخورن. یه موقع نه، نگاه همونه که مردم میفهمن کجا باید سرمایه گذاری کنن. یعنی اگه میره 12 میلیون که داره، حالا اون که نداره رو الان عرض نمیکنم و جواب دیگه رو حتما اجازه میخوام که من بدم، چون اگه نه این سوال باز میمونه. توی فرآیند قضیه اگه مردم آگاهی دارن که برن این شهریار بدن، حتما نتایجی ازش به دست میارن.
درست.
اون که الان شما نگران هستید، احاد جامعه نگرانن از اینکه تفاوت داره ایجاد میشه، تبعیض داره ایجاد میشه، یعنی پس یه اتفاقی داره خود میفته.
ولی آخه من مثلا مثال نقضش هم دارم آقای تهرانیان. من مثال نقضش هم دارم که کسانی هستن خیلی هم تعدادشون واقعا کم نیست، میگم من این نظرات مردمو دارم میگم که میگم آقا من بچه‌مو فرستادم مدرسه غیر انتفاعی، هیچ اتفاق خاصی برای این بچه نمیفته. یعنی چیزی خاصی یاد نگرفته.
من فکر میکنم اون مسئله رو نباید اصلا صفر و یک ببینیم. متوجهی؟ یا یک و صفر و صد نبینیم به عبارت. طیف داره اینا. ببینید اون مدارسی که شما میگید نمیدونم شهری بالا میگید، اینا یه تعداد ما 15,000 مدرسه الان در سطح کشور داریم. خب 15,000 مدرسه. من اینا رو الان آمار اطلاع دقیق برای خاصی یه بار به ریز میشینم تحلیل آماری رو هم درمیارم تو برنامه‌ام ارائه میدم. این 15,000 مدرسه قطعا درش به قول من یه تعداد مدارسی هستن که کیفیت ندارن، یه مدارسی هستن که به قول اصلا پرداختن ریالی براشون به قول معروف اضافه است، یه تعداد مدارسی دارن فوق العاده کیفیت های بالا دارن و برای اون کیفیتشون پولا رو دارن میگیرن. یعنی ببینید خانواده ای که به قول معروف میاد مثلا یه مبلغی رو میده، حالا یا شما میفرمایید بلافاصله این امکان فراهم میشه این دانش آموز جذب دانشگاه خارجی بشه، این خب بالاخره یه فرصت برای اون خانواده و یه اتفاقاتی اونجا میفته. اگه قرار بود که توی یه مدرسه عادی هم یه اتفاقات بیفته، دیگه خود مردم میگفتن برای چی ما بریم پول اینجا بدیم، بچه‌مو ببریم اونجا. هم اونا هستن هم اینا، یه طیف گسترده این وسطشون هستن که مدارس هستن که دارن مأموریت های آموزش پرورش رو صورت متعارف و معمول چیکار میکنن، عرضه میکنن. اصلا نگاه کنید توی
ما یک دقیقه بیشتر فرصت ندیم برای گفتگو با شما.
یه مثال میخوام بزنم، مدرسه البرز سابق.
بله.
چرا مدرسه البرز سابق یه به قول معروف کیفیتی داشت که مردم بهش مراجعه میکردن؟ یادتون هست؟
بله بله، هنوز هم هستش. بعد
یه تفکر ایجاد شد که این البرز داره تفاوت ایجاد میکنه تو جامعه، چرا باید یه عده برن تو البرز بشن دانشجو و دانشگاهی عالی؟ پس ما بیایم البرز رو هم به خاطر اینکه بقیه مدرسه هم البرز نیستن تبدیلش کنیم به یه مدرسه عادی.
خیلی ممنون، توضیح خیلی خوبی بود آقای تهرانیان، توضیح بسیار خوبی بود، قابل قبول هم هست. البته من این نظر رو دارم که همچنانی که باید چنین مدرسی وجود داشته باشه، توازن از طرف وزارت آموزش پرورش برای مدرسه دولتی باید به وجود بیاد.
به نظر من میشه، من دیدگاه‌های رو دارم.
بله آقای تهرانیان ببخشید، من میدونم شما هم گفته‌های فراوان دارید، ولی ببخشید که وقت برنامه خیلی محدود و مهمان دیگر پشت تلفن هست. ممنونم از شما، خدافظی میکنم، زنده باشید. مهمان محترم دیگر آقای امیر خراسانی جامعه شناس هستند که الان صدای منو میشنوند. آقای خراسانی سلام، عذرخواهی میکنم که این همه پشت خط معطل موندید و ممنونم از شکیبایی شما.
منم سلام عرض میکنم به شما و همکاراتون و مهمونتون.
زنده باشین. آقای خراسانی صحبت‌های ما رو شنیدین. من میخوام با توجه به اینکه حضرت عالی جامعه شناس هستید، در مورد دیدگاه‌های مردم صحبت کنم. خیلی از مردم مخصوصا خب بالاخره اون اکثریتی که توان پرداخت هزینه‌های مدرسه غیر انتفاعی رو ندارن، وقتی اصلا صحبت مدرسه غیر انتفاعی میشه، خاصه از طرف کسانی که خودشون در سیستم حاکمیت هستن و دارن فعالیت میکنن، دلخور میشن، ناراحت میشن و میگن که آقا این فضای آموزشی کشور باید یه توازنی داشته باشه دیگه، که بچه منم که من که مثلا کارگر هستم درآمدم نمیرسه 15 میلیون پول بدم، این بچه بره توی مدرسه خوب درس بخونه. من اشاره میکنم دقیق به یک جمله‌ای که گفتند، آقا ما گشتیم دنبال مدرسه و یه دونه مدرسه خوب پیدا نکردیم. البته من موافق این جمله نیستم، مگر میشود مدرسه خوب نداشته باشیم؟ اما خب به هر ترتیب شما فکر میکنید من یه جامعه شناس این گونه صحبت ها و زاویه ها چقدر میتونه روی مردم تاثیر منفی بذاره؟
به نظرم کاملا درسته. در واقع این داستان مدرسه غیر انتفاعی یه خیانتیه به نسل آینده و موضوع بسیار جدی‌تر از اون چیزیه که دوستان سعی میکنن تصویر کنن. ما یه حوزه‌هایی رو نباید به بازار بسپاریم. آموزش همیشه یکی از در واقع سازوکارهایی بودش که باعث تحرک طبقاتی میشد.
بله.
یعنی کارگرزاده ای میتونه در واقع آموزشی از طریق آموزش رشد کنه و جایگاه طبقاتیشو تغییر بده. وجود مدارس غیر انتفاعی باعث میشه که ما مدارس دولتیمون، صرف وجود مدارس غیر انتفاعی باعث میشه که ما مدارس دولتیمون عملا بی کیفیت بشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب مدارس دولتی با کیفیت بشن رقیبی میشن برای مدارس غیر انتفاعی. خب در نتیجه مارکت و بازار مدارس غیر انتفاعی به هم میخوره. دوستان اومدن با در واقع این مدارس غیر انتفاعی آموزشو دارن میسپارن دست بازار، و وقتی که این دست بازار سپرده میشه حجم زیادی بازنده خواهد داشت. کفرنشینی، مدارس طویله ای، مدارسی که تو طویله ها هستن، مدارسی که زیر چادر ها هستن استثنا نیستن، قاعده این منطقه است. چون دولت میگه که به من دیگه ربطی نداره، پول داری بیا برو مدرسه غیر انتفاعی، نداری هم همینه، همینی که هست. من اگر این رو ارتقا بدم این میشه رقیب مدرسه غیر انتفاعی، در نتیجه من ارتقای این رو نمیدم. شما اگر از خدمات بهتر میخوای برخوردار بشی بیا برو مدرسه غیر انتفاعی. نمونه هاش هم در واقع مصادیق این بی‌عدالتی مفرط هم همین سالها داره نشون داده میشه. امسال بودش که توی 10 نفر اول کنکور یک نفرم از مدرسه دولتی نبود. این استثنایی، این قاعده است.
آقای خراسانی خیلی از شما ممنونم، سپاسگزارم. ما حتما با توجه به اینکه زمان برنامه ما رو به اتمامه و صحبت‌های شما بسیار مهمه و مطمئنم چالش برانگیزه، حتما تو یک برنامه دیگه به صورت تکمیلی هم از شما دعوت می‌کنیم، به خاطر اینکه صحبتتون به نظر من خیلی میتونه در واقع مردم رو خوشحال بکنه، چون نظرات بسیاری از مردمه. صحبت کنیم در این رابطه با مسئولان محترم. از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم ازتون، خیلی ممنونم و سپاسگزارم.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوست
به شیشه چین چین.
جوینه گرجی یادته که باشیری چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوینه ریون بخور روش زون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه ریون، ریون با جوینه خودتو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه ریون،
بیسکویت جوین ریحان
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلی که تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل
فیله
ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
کتاب عمومی میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. تخفیفم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. گاچ مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
یه چیز بامزه بگم، یه بار به یه نخود میگن نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه.